www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا می دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
ای پیر خردمند، به گه تر برخیز. ای پیر خردمند، به گه تر برخیز. وان کودک خاک بیز را بنگرتیز. پندش ده و گو که نرم نرمک می بیز. مغز سر کیقوباد و چشم پرویز. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازیچه همی کنیم بر نطع وجود. گردیم به صندوق عدم یک یک باز. دشمن به غلط گفت که من فلسفیم. ایزد داند که آنچه او گفت نیم. لیکن چو در این قماشیان آمدم، آخر کم از آن که من بدانم که کیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا. امشب هم با برنامه دیگری پس از رمضان مبارک در خدمت شما عزیزان هستیم. سلسله برنامه خوبی رو در لیالی متبرکه قدر داشتیم با عنوان هزار شب آسمانی و از این هفته باز برنامه صوفیا رو پی خواهیم گرفت با موضوعاتی مطلوب و چالشی و از هفته گذشته در واقع مسیر رو دوباره با شما عزیزان آغاز کردیم. امشب به مناسبت بزرگداشت شخصیت مهم و ارجمند ایرانی، فیلسوف، ریاضیدان و طبیب در برخی از اندیشه ها جناب مستطاب عمر خیام با شما عزیزان گفتگوهایی رو خواهیم داشت. اساتید عزیز رو دعوت کردم که در این برنامه پیرامون اندیشه خیام با ما سخن بگویند. همراه ما با این فیلسوف متفاوت یا ریاضیدان عمیق بمانید.
قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام فرزند چادرفروشی آرام بود که در شبی خنک که باد در صنوبرهای نیشابور با شکوه گشت می‌زد به دنیا آمد. درست 970 سال قبل نیشابور در اوج بود، پایتخت علم و فرهنگ سرزمین‌های شرق. خیام که خیلی جوان بود در کلاس‌های امام موفق نیشابوری در ریاضیات و فلسفه به تبحر و شهرت رسید. خیام به شهرهای باشکوه خراسان سفر می‌کرد و در سمرقند شاگردی اساتید بسیاری را نمود. شهرت خیام قبل از خودش به اصفهان رسید. او در سرزمین زاینده رود 18 سال زندگی کرد و با حمایت ملک شاه سلجوقی و وزیر خردمندش نظام الملک به همراه جمعی از دانشمندان و ریاضیدانان زبردست دوران در رصدخانه‌ای که به دستور شاه تأسیس شده بود و انجام تحقیقات نجومی پرداخت. حاصل این تحقیقات صحیح‌ترین و دقیق‌ترین تقویم تمام دوران هاست که در هر 5000 سال یک روز به اختلاف زمانی میرسد. هنوز خبری از مغولان نبود و شکوه فرهنگ و علم شرق مسحور کننده ترین دوران خود را طی کرد. غیر از دوستان صمیمی کسی نمیدانست که خیام ترانه های شگفت‌انگیزی را دارد و جادویش قرنها بعد اثر می کند. نقش نابغه سرزمین فیروزه در علم بیشتر از این هاست. او در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اقلیدس گره‌های کور دنیای ریاضی را باز کرد. او نخستین کسی بود که نشان داد معادله درجه سوم ممکن است دارای بیش از یک پاسخ باشد. خیام در دیگر اثر مکتوبش به عنوان رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس مرزهای هندسه را توسعه داد. خیام به عنوان یک ریاضیدان احساساتی به واکاوی ریاضی موسیقی پرداخت و فاصله در پرده‌های موسیقی ایرانی را سر و سامان داد. اما رباعیات او شگفت‌آورتر از همه این هاست. شهرت خیام در غرب به عنوان شاعری با ترانه‌های نفسگیر مرهون ادوارد فیتزجرالد است. او شیفته خیام شد و ضمن ترجمه رباعیات از او تأثیر گرفت. غیر از او بسیاری از بزرگان ادبیات غرب خیام را ستودند. مارک توین و تی‌اس الیوت افسانه‌ای او را نماد فلسفه شرق و شاعر محبوب روشنفکران جهان دیدند. رباعیات خیام خیال‌انگیز، پرشور و در عین حال عمیق بودن، مفهومی ساده از فلسفه را ارائه می‌کند و ما را از بین ملال روزمرگی به زندگی در لحظه فرا می‌خواند. مفهومی مدرن با عمقی هزار ساله.
خب در استودیو خدمت جناب دکتر کرامتی هستیم، جناب دکتر یونس کرامتی که در حوزه تاریخ علم عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هستن و در این زمینه فعالیت‌های بسیار خوبی دارند و بخشی از مدخل خیام رو هم در دارالمعارف بزرگ اسلامی ایشون به رشته تحریر درآوردن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر کرامتی و خوشحالم که در برنامه صوفیا در ایام منسوب به خیام خدمت شما هست.
من هم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان و حضرت عالی و امیدوارم که جلسه خوبی پیش بره.
متشکرم. آقای دکتر گمینی عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. فکر میکنم که در استان سبز گیلان و از شهر ماسال با ما همراهید. خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتید و امشب از این مسیر خدمت جناب عالی هم هستیم.
سلام میکنم به شما و شنوندگان و همچنین آقای دکتر کرامتی.
بندم سلام عرض میکنم خدمت همکار عزیزم در پژوهشکده.
خب شرق و غرب ایران رو برنامه صوفیا همیشه در می نورده. این سمت هم خدمت آقای دکتر مدرسی‌زاده دوست عزیز و گرامی هستم که از شهر شعور و شهد و معرفت شهر کاشان همراه با ما هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، در حوزه ادبیات فعالیت بسیار خوبی دارند و خاطرات خیلی خوبی هم در همایش‌های مختلف علمی من با ایشون داشتم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر مدرسی‌زاده، خوش آمدید به برنامه صوفیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر ادبی و همکاران محترم و عزیز شما در رادیو گفتگو و دو همکار ارجمند و گرامی در گفتگوی امشب در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب آقای دکتر کرامتی، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنم که در استودیو خدمتتون هستیم. 28 اردیبهشت ماه زمان خیام نامیده شده، زمان میلاد خیام نامیده شده و چند سالی است که الحمدلله ما به این مسائل بیشتر توجه میکنیم. در مورد روز فردوسی هم که چند روز پیش بود، خب خیلی فضای مجازی در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشت و برنامه‌های رادیو تلویزیون هم در بخشی از اون زمینایی که توانستن به فردوسی پرداختن. یه یادداشتی رو یادم از جناب علی دیدم در مورد این تاریخ که در حقیقت خب ما می‌دونیم خیام در قرن پنجم هجری زندگی کرده، اما در مورد این تاریخ جناب علی یک نگاه و نظری داشتید، یه مقداری به زندگی نامه خیام و اینکه در او در عصر در حقیقت سلجوقی زندگی می‌کرده و فضای زندگی او به چه سبک و به چه نحوی بوده آغاز سخن بکنیم و بعد وارد اندیشه‌های او بشیم.
بله، عرض به حضورتون که در خصوص زادروز خیام یه اشکالی در این مناسبت تقویم مناسبت‌های ملی ما وجود داره که این اشتباه از اون جهت که در تقریبا تمامی مناسبت‌هایی که اصلشون قمری بوده تکرار شده، شاید بد نباشه یه توضیحی من بدم.
بسیار خوبه. بله.
اما قبلش به نظرم میاد که مثلا بگیم که اساسا ما بر چه اطلاعی
سال روز این
بزرگان رو تعیین کنیم که حالا این اشتباه توش رخ داده. ما در هیچ کنیم از منابع تاریخی اشارهی به زادروز خیام نداریم به تصریح، شبیه بسیاری از دانشمندان دیگه. ما عموما در مورد علمایی که در حوزه های نجوم و ریاضی و رشته های دیگه به اون معنی که امروزه مثلا علوم دقیقه و پزشکی محسوب میشن، خیلی کم اطلاعات در مورد زندگیشون داریم، در مورد زادروزشون که دیگه خیلی خیلی کم تره.
بله.
خیام هم از این قاعده عمومی مستثنا نیست. در مورد خیام اطلاعی که ما کسب کردیم یک زائچه است که علی ابن زید بیهقی نویسنده کتاب تتمه سوان الحکمه برای خیام تنظیم کرده، یعنی در واقع تنظیم شده بوده و اون نقل کرده. منظور از زائچه هم وضعیت ستارگانی که در سیاره هایی که در اون موقع شناخته می شده، حالا به قول خودشون می گفتن ستاره یا ستاره رونده می گفتن یا به قول اصطلاحی که به کار می بردن کواکب، در روز تولد اون فرده، یعنی می اومدن یه سری محاسبات نجومی داشته که در روز تولد و معمولا هم در لحظه طلوع آفتاب در روز تولد فرد وضعیت این ستارگان رو ثبت می کردن که از روی این وضعیت آقای دکتر گمینی که خب تخصصشون نجومه خیلی بهتر از من میدونن که میشه به قول امروزی ها که میگن مهندسی معکوس، از روی اون وضعیت میشه تقریبی مشخص کرد که چه روزی میتونسته این تولد
باشه. بله.
به خاطر همین یه متخصص هندی به نام گوویندا تیرته یه سری محاسباتی انجام داده بوده و گفته بوده که در 18 ماه می تقویم میلادی یولیانی بوده این روز تولد و 434 اگر اشتباه نکرده باشم 434 قمری. منتها این مشکلی که وجود داره که اصلا این روز تولد خیام در تقویم هجری شمسی اصلا نیازمند این محاسباتی پیچیده نیست که بله. بخوایم خیلی یعنی با محاسبات کامپیوتری یا با نرم افزارهای مخصوص این کار انجام بدیم. برای اینکه برای روز تاریخ هجری شمسی یا در واقع در موقعیت اون روز در طول سال شمسی شما فقط نیازمند موقعیت خورشیدین که موقعیت خورشیدن به وضوح عددی ثبت شده که میگه 63مین روز 63مین درجه از نقطه اعتدال ربیعی که میشه سوم خرداد.
درسته.
منتها اشتباهی که پیش اومده این است که ما یه کتابی داریم که خب خیلی استفاده میشه به نام تقویم تطبیقی که فردیناند ووستنفلد و ادوارد ماهلر نوشتند که این چیزی که دقت نمی کنند در تطبیق تاریخ ها این است که ما تا 1751 میلادی تقویمی که در اونجا استفاده شده تقویم یولیانیه که از سال 1582 میلادی به دستور پاپ گرگور 13 اصلا نظام گاه شماری مسیحی تغییر کرده.
درست.
علتش همینه که اون یه اشتباهی داشته که این خیلی مهمه در مورد خیام. بحث خیام که اون در واقع تقویمی که منسوب به خیام میگن اون اشتباهو نداره ولی تقویم یولیانی که در زمان خیام مرسوم بوده اون اشتباهو داشته. تقریبا در هر 400 سال 3 روز جابجا میشده و این جابجایی ها رو به فرمان پاپ گرگور 13 در سال 1582 در کشورهای کاتولیک شروع کردن و حذف کردن اون 10 روز جابجایی رو.
بله.
بعدها که انگلیسی ها هم دیگه بالاخره طبق معمول آخر همه قبول میکنن اینجور چیزا رو در 1851 اونا و 1751 اونا قبول کردن که شد 11 روز تا اون موقع. اشتباهی که در مناسبت ها مرتکب شدند این مناسبت نگاران ما این است که در تمام این موارد رفتن اون تاریخ یولیانی رو بر اساس تطبیق با تاریخ گریگوری که مثلا در زمان خیام 6 روز اختلاف داشته.
درسته.
در زمان ابن سینا و ابو ریحان 5 روز اختلاف داشته. هرچی به سمت خودمون بیایم این اختلافه بیشتر میشه دیگه.
درسته.
تمام این مناسبت هایی که مناسب برای یک تاریخ قمری اومدن یه معادل شمسی استفاده کردم به خاطر این قضیه به اندازه اختلاف این دوتا گاه شماری اشتباهه که در مورد خیام میشه 6 روز از 28 اردیبهشت در واقع و درستش 3 خرداد.
بسیار خوب. این هم نکته ایست که امروز در این برنامه به او عطف توجه کرده ایم و میتواند به وجهی در زمینه های دقت بیشتر تاریخی مورد درنگ ما قرار بگیره. آقای دکتر گمینی، با جناب عالی هم نقطه ابتدایی بحث رو آغاز بکنم که خیام شخصیتی است که از وجوه مختلف به او عطف توجه میتوان کرد و با جناب عالی که در حوزه تاریخ علم هم فعالیت دارید میخوام که یه مقداری از فضای ابتدایی بحث آغاز بکنیم در این میانه که در واقع او رو باید یک ریاضیدان مهم و اساسی بدانیم یا نجوم او و علم نجوم او بر وجه ریاضی او میچربد و بر اون وجه اولیه برتری داره. صدای من رو دارید آقای دکتر گمینی؟ فکر میکنم ارتباطمون قطع شده. صدای من رو دارید آقای دکتر؟ بله بله بفرمایید خدمتتونم. بله بفرمایید. واضح نمیاد آقای دکتر صداتون، بذارید دوباره با جناب عالی دوباره تماس میگیرن.
بسیار.
بله آقای دکتر مدرسی زاده صدای من رو دارید؟
بله قربان، در خدمتتون.
در خدمتتونم آقای دکتر. تا به نجوم و ریاضیات بپردازیم، خب خیام شخصیت ذوالوجوه هست و برخی از رباعیات رو هم در ابتدای این بحث شروع کردم به خواندن و از خیام یادی به میان آمد. پیرامون رباعیات خیام نقاط ابتدایی بحث رو در چه مقدمه مطرح میکنید؟ او رو باید یک رباعیدان و رباعیگوی بسیار برتر بدانیم یا رباعیات او در تاریخ ادبیات متوسط القامه است؟
بله، استفاده کردم از مطلبی که آقای دکتر کرامتی گفتن. بحث خوبی بود، خیلی متشکرم. تو بحث شاعری خیام نکته اصلی و مهم این است که آیا شاعری شأن او رو مضاعف کرده و ارتقا داده یا دون شأن اوست. این یه نکته است. و بحث دیگر این که خیام با خیامی آیا تفاوتی دارد، که خب بسیار تو این زمینه مرحوم محیط طباطبایی، مرحوم علی دشتی و دیگر کسانی که توی مباحث ادبی قرن پنجم و قرن ششم کار کردن توی این زمینه داد سخن دادن. اما ما معتقدیم که همین خیام فیلسوف و حکیم و ریاضیدان و منجم صاحب و گوینده همین ربایی هاست و میخوره به مشرب فکری او و طرز فکری که در واقع خیام در مسائل فلسفی و کلامی داشته. این یه نکته. نکته دیگر نیست که همین تعداد ربایی که حالا 50 تا 70 تا شاید صدها ربایی که منصوب به خیام هست و قطعا از اون نیست، همه در یک مسیر مهله فکری و فرهنگی بایسته و مشخص قرار دارند. و دیگر این که توجه خیام به رباعی خودش نشان از تیزهوشی و درنگ و تأمل او دارد که همین معدود مفاهیم وارد شده به شعر رو به مثنوی یا دوبیتی یا غزل یا قصیده نمیبرد و از قالب رباعی که در حقیقت یک قالب ایرانی است و در ادبیات عرب وجود نداشته خیام استفاده میکنه. و میشود گفت که ارزش رباعی های خیام تا آنجاست که در واقع یک شکل از رباعی رو میگن رباعیات خیام گونه. یعنی اونقدر این رباعیات تأثیر گذار بوده و شگفتی داشته که مثل این که بگیم غزل حافظ، مثنوی مولانا، یعنی الان قالب مثنوی رو ما معالن با مولوی میشناسیم، در حالی که هزاران هزار صدها ما شاعر مثنوی سرا داریم. یا دوبیتی تا میگیم دوبیتی های بابا طاهر، ملاحظه میفرمایید. بنابراین رباعی خیام هم یک گونه خاص از رباعی در روند قالب‌های ادبی و مخصوصاً رباعیاتی است که ما در ادبیات فارسی داریم.
ممنونم آقای دکتر از در حقیقت توضیح ابتدایی مطلوبی که جناب عالی فرمودید. آقای دکتر یمینی صدای من رو دارید؟
بله.
سلام علیکم.
سلام.
صحبت و سخن من مترتب بر این پرسش اولیه بود که کمی از وجه علمی خیام برای ما مقدمتا نکاتی رو بیان کنید. او در ریاضیات سرآمد تر است، البته بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، ولی در ابتدای بحث میخوام که یه مقداری شنوندگانمون با این فضا آشناتر بشن. یا در نجوم یا در وجوه فلسفی از این دو برتر و بالاتر است؟
اصل پیغام شما که ما باید اول از همه در نظر بگیریم که هیچ اثر نجومی امروزه از خیام به دست ما نرسیده. ما تنها آثاری که از خیام داریم آثاری در ریاضیات و فلسفه. درباره خب خیام بیشتر به خاطر تقویم جلالی مشهور هست و تقویم جلالی رو به او منسوب میکنن.
دقیقاً.
در حالی که خب به هر حال دستاوردهای ریاضی او خیلی مشخص‌تر میشه به او نسبت داد. یکی از مهمترین اونها حل معادله درجه سوم به شیوه ترسیمی هست، پژوهش هایی که درباره اصل پنجم اقلیدس انجام داده. خب ما اینا رو میدونیم چون در آثار او که به دست ما رسیده یا از طریق آثار دیگران که از آثار او نقل کردن ما اینا رو میدونیم که از خیام. ولی در کلیه نجوم بیشتر ما به اون گروهی از منجمان که به فرمان سلطان ملکشاه سلجوقی جمع شدن و تقویم رو اصلاح کردن، نام خیام رو در اون میان میبینیم، ولی خب اثری از خیام به دست ما نرسیده و بیشتر به نظر میرسه که این تقویم جلالی بیشتر کار منجم دیگر اون روزگار یعنی عبدالرحمن خازنی باشه. عبدالرحمن خازنی در دید سنجری در واقع قدیمی ترین سندی هست که ما داریم که در درباره کارکرد زیجه، کارکرد تقویم جلالی و شیوه کلیسه‌گیری توی این تقویم صحبت کرده. البته خب فکر میکنم آقای دکتر کرامتی در این زمینه میتونن خیلی دقیق تر صحبت بکنن، اگه من الان اینجا نکته ای رو از قلم انداختم ایشون خیلی دقیق تر میتونم بگم، چون به حال کار پژوهشی مفصلی درباره خیام کردن، من حوزه تخصصیم نبوده ایش وقت، ولی اونقدر که آثار پژوهشگران دیگر رو مطالعه کردم داستان از همین قرار هست، یعنی جنبه ریاضی خیام خیلی روشن‌تر و واضح‌تر هست تا اینکه ما بخوایم درباره جنبه نجومی رو صحبت بکنیم، چون به هر حال اثری از اون نداریم و اون چیزی هم که بهش منسوبه هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم که آیا اصلا واقعا از اون هست یا نه.
متشکرم آقای دکتر. در ابتدای بحث تلاش کردم به وجوه مختلف نگاه خیامی عطف عنان داشته باشم، یه مقداری هم البته به مباحث فلسفی او خواهیم پرداخت در گفتگوی بیشتر با آقای مدرسی زاده، ادبیات و فلسفه رو با ایشون پی خواهیم گرفت و با دو استاد دیگر مباحث نجومی و ریاضیات رو. همراه ما در تتمه این فضا و گفتگوهای فیما بین بمانید.
باغ‌سازی هنر ترکیب عناصر معماری، گیاهان و آب با همه، به گونه‌ای که نتیجه با توجه به شرایط محل احداث باغ بتونه نیازها و انتظارهای کاربرها رو تأمین کنه. در معماری منظر سه گونه اصلی از باغ رو بر اساس فرهنگی که بر مبنای اون شکل گرفتند در نظر می‌گیریم: باغ چینی که در کشورهای آسیای شرقی رایجه، باغ شمال مدیترانه‌ای که در اروپا و فرهنگ اروپایی معموله و باغ ایرانی. حوزه نفوذ باغ ایرانی گستره وسیع هند تا اسپانیا رو در بر می‌گیره. اولین نشانه‌ای که از باغ ایرانی در تاریخ معماری ایران سراغ داریم در پاسارگاد قرار داره، باغی که گفته میشه توسط خود شخص داریوش برای محوطه کاخ پاسارگاد طراحی شده و تقسیمات چهار بخشیش از بقایای جویهایی که نظام آبیاریش رو تشکیل داده بودند قابل تشخیصه. در باغ ایرانی کوشک اغلب در میانه باغ قرار داره و برخلاف قالب معماری ایران بنایی برونگراست، هرچند که کلیت باغ شامل خصلت درونگرایی که بیشتر در معماری مناطق مرکزی ایران رایج بوده هم هست. برخی از محققین باغ ایرانی رو باستاب و تصویری از بهشت میدونن و معتقدند که باغ جهانی مستقل از دنیای پیرامونش رو در دل خودش جای داده. برای این تفکر میتونیم باغ شازده در ماهان کرمان رو به عنوان نمونه عینی معرفی کنیم. فضایی سرسبز در میان کبیری خشک، دو دنیای کاملا متفاوت. اثر مؤلفه‌های ذهنی و محیطی در طول تاریخ بر باغ ایرانی غیر قابل انکاره. دین، آیین، فرهنگ، قدسیت و اقلیم از عناصری هستند که بر آفرینش و زیبایی در باغ ایرانی مؤثر بودند. باغ ایرانی از یک سو مبتنی بر ادراک محسوس و لذت آفرینی برای حواس انسان و از سوی دیگر شخصیتی نمادین داره.
آقای دکتر کرامتی، در مورد در حقیقت وضع تقویم و وجوه تاریخ به لحاظ زمین شناسی تاریخی، مثلا شمس الدین فکر میکنم وابک نویست در زیج محقق سلطانی درباره تاریخ ملکی مثلا میگوید که اگر اشارت شود به نام سلطان تاریخی سازیم که سالهای او شمسی حقیقی باشد و منجمان تقاویم را بر آن تاریخ وضع توانند کردن به آسانی.